تغمر داري بر أماني في إيماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربانی هاست سلطانی که من دارم، خدای مهربانی هاست سلطانی که من دارم، فدای مهر بسیارش دل و جانی که من دارم، کنارش ذره ناچیز چون خورشید میتابد، ندارد هیچ موری این سلیمانی که من دارم، نمک پرورده دریای جودش بودم عمری، نمک پرورده دریای جودش بودم عمری، پرست از شور احسانش نمکدانی که من دارم، همیشه رو به گنبد با خدای خود سخن گویم، همیشه در حرم محکم شد ایمانی که من دارم، نسیم رحمتش بار گناه از دوش بردارد، نسیم رحمتش بار گناه از دوش بردارد، به آهی کاه گردد کوه عصیانی که من دارم، به لطف گندمی که داده ام دست کبوترها دگر خالی نماند سفره نانی که من دارم، چه فرقی می کند آهو کبوتر یا هرچه من باشم، که او بی اعتنا باشد به عنوانی که من دارم، به وقت مرگ می آید به بالینم یقین دارم، به وقت مرگ می آید به بالینم یقین دارم، شروع وعده های اوست پایانی که من دارم. با نام و یاد خدا و انشالله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت، خواهران خوبم، برادران بزرگوارم، هر جایی که هستید برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت و تندرستی میکنم و همین ابتدای برنامه همراه با هم یک سلام هم میدیم به مولامون آقا علی ابن موسی رضا المرتضی که کم کم و آرام آرام اگرچه دهه کرامت داره به پایان میرسه، اما داریم به یک میهمانی بزرگ ملی و بین المللی، اون هم عید ولایت مولا مون شمس و شموس انیس النفوس امام رؤوف نزدیک میشیم و دلهای همه ما این روزهای حال و هوای دیگه ای داره، چون امام رؤوفمون امام مهربانی هاست که من نشنیدم واقعا کسی از در خونه حضرت دست خالی برگرده، شاید ظاهر امر این بوده که چیزی خواسته و احیانا به دست نیاورده، اما باطن امر اینه که مولا به همه نظر داره، همین که میطلبه یعنی خواسته، یعنی اون آدم انتخاب شده، اگر سلامی از راه دور به مولامون میدیم این اجازه سلام دادن به ما داده شده و این یعنی جواب سلامی که از حضرتمون داریم میگیریم بزرگترین چیزیست که ما داریم دریافت میکنیم، این حقیقت امره. خیلی ممنونم از اینکه همراه شدید با ما با شبکه جهانی ولایت و با برنامه قرآن و خانواده و آرزو میکنم که این ایام خوب و خجسته دل همتون شاد باشه، خوش به حال اونهایی که این ایام مشهد مقدس هستن، قسمتشون شده که بتونن برن زیارت حضرت از نزدیک و از نزدیک در آستان ملک پاسبان حضرت حضور پیدا بکنن، عرض ادب بکنن. اگر از بینندگان خوبمون الان در این لحظه کسی در مشهد مقدس داره ما رو میبینه که این امکان براش وجود داره که امشب یا فردا شب حتما مشرف بشه حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام، خیلی خیلی از طرف خودم و همه بینندگانم بهشون التماس دعا میگم، انشالله که زیارت همه اونهایی که چه به هر حال این سفر رو با یک پای واقعی و بعد منزل دارن طی میکنن، چه اونهایی که دارن با یک دل خاص و روحانی این سفر معنوی زیارت حضرت رو طی میکنن از همشون زیارتشون قبول باشه و انشاءالله که توفیق و روزی هممون بشه که هر چه زودتر مشرف بشیم به پابوس حضرتمون و هر اون چه دل تنگمون میخواهد بگوییم و همین هم که سلام ما رو حضرت پاسخ میده بزرگترین چیزیست که نصیبمون میشه. با برنامه قرآن و خانواده امشب کنارتون هستیم. 3012-03 و 2098-930-876-8004 راه های ارتباطی ما با شما هستن. شماره اول مربوط میشه به سامانه پیامکیمون، دومی شماره هم که همکاران خوبمون براتون زیر نویس کردن مربوط میشه به راه ارتباطی ما با شما از طریق فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، حالا هر اپلیکیشنی که در اختیارتون هست و میتونید ازش استفاده بکنید از اون طریق ما در ارتباط باشید. امشب در کنار سوالاتی که میتونید مطرح بکنید پیرامون موضوع برنامه که حالا تا دقایق دیگه در جریانش قرار میگیرید، هر کدوم از شما به هر طریقی که دوست داشتید ابراز ادب بکنید در محضر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و میلاد خجسته هشتمین خورشید درخشان آسمان امامت و ولایت رو تبریک بگید، پیام‌های تبریکتون رو هم برای ما ارسال بکنید. بنده قول میدم هر چقدر که امکان پذیر باشه از نظر فرصت زمانیمون در برنامه از پیام‌های شما استفاده بکنم. منتظر پیام‌هاتون هستیم، ابراز عشق و ارادتتون و هر آنچه که دل تنگتون میخواد، دوست داشتنی هایی که تو دلتون هست و میخواهید تقدیم محضر مولامون بکنید. برنامه قرآن و خانواده امشب هم در خدمت استاد خوبمون هست، سرکار خانم دکتر فخر روحانی، که این افتخار رو داریم چند برنامه‌ای هست که در کنارشون باشیم و از فرمایشاتشون نهایت استفاده رو ببریم. استاد عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید، این عیاد رو هم خدمتتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز، خدمت شما و همه بینندگان محترم، محبین اهل بیتی که شبکه ولایت رو برای تماشا انتخاب کردن. امیدواریم ایام بسیار خوش دهه کرامت و همینطور ماه ذی‌قعده که ایام ویژه عبادت هست به کام همه دوستان بیننده شیرین باشه انشاءالله. و انشاءالله حوائجشون رو از بارگاه اهل بیت به شایستگی دریافت کنن
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه بدید، ما چون که در دهه کنامت هستیم و به هر حال میلاد آقای امام رضا علیه السلام به ویژه برای ما ایرانی ها که همین امام عزیزمون رو فقط در ایران داریم و واقعا هم هر چه برکت داریم از وجود مبارک حضرتمون هست در ایران و خیلی هم دوست داریم که به هر حال هر جوری هست ابراز عشق و ارادت بکنیم به حضرت، خیلی خاص تر میشه. اگه اجازه بفرمایید من میخوام یه سوالی مطرح بکنم که شاید برای خیلی از بینندگانمون این سوال مطرح بشه. ما هم سایر ائممون خارج از ایران هستن، حالا در بیشتر میشه گفت همون کشور عراق بودن یا عربستان کنونی، این مناطق کنونی، حالا ما فقط امام رضا رو تو ایران داریم. یه مقدار در مورد خود شخصیت حضرت و دوران حضورشون در ایران ما یه صحبت کوتاهی داشته باشیم و بعد انشاءالله بیشتر در مورد آن چیزی که از قرآن در زندگی امامان اون میبینیم صحبت کنیم.
درسته. خدمت شما عرض کنم که امام رضا علیه السلام دوران امامتشون به لحاظ تاریخی توأم هست با یک پیچ تاریخی که متاسفانه شیعه با انحرافی مواجه شده، لذا انحرافی که بعد از امام حسین علیه السلام با به وجود اومدن فرقه زیدیه در زمان امامت امام سجاد علیه السلام شکلی گرفته بود تا زمان امام هفتم، یعنی ما شیعه 4 امامی، 5 امامی، 6 امامی، 7 امامی داریم، یعنی بروز انحراف و شکاف توی شیعه. اما در زمان امام رضا علیه السلام با حضور اون بزرگوار در واقع مسیر صحیح تشیع توی امامت امام رضا علیه السلام شکل گرفت و استمرار پیدا کرد، لذا امامت امام رضا علیه السلام به لحاظ اعتقادی و پاداش زیارتشون در روایات بسیار متفاوت با سایر ائمه، چون علامت شیعه اثناعشریه. یعنی اگر کسی به میلاد به وجود امام رضا علیه السلام به عنوان امام هشتم باور داشته باشه، لزوما امام شیعه 12 امامیه. به همین دلیل پاداش زیارت امام رضا علیه السلام از زیارت همه ائمه معصومین بیشتر هست، یعنی چون نمودار تشیع صحیح، مسیر حرکت صحیح تشیع هست.
یعنی ما در حقیقت میتونیم بگیم اعتقاد مهدویت از پذیرش ولایت آقای امام رضا هم سرچشمه
بله،
میگیره.
بله همینطوره. بعد دکته دیگه این که امام رضا علیه السلام همطور که اشاره کردیم تنها امامی هستن که در کشور ما حضور دارن و ما توفیق داریم که راحت تر محضر و بزرگوار برسیم، لعنی بحث خروج از کشور و مسائل دیگه اداری وجود نداره، لذا بیشتر دوستان فارسی زبانی که بیننده برنامه هستن احتمالا حتما حضوری محضر آقای علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شدن. من همجا میخوام اشاره کنم که همونطور که میدونید برخلاف هارون که امام موسی بن جعفر رو 14 سال در زندان‌های مختلف در عراق زندانی کرد، مأمون چون معروف بود به اینکه نابغه هست، امام رو زندانی کرد اما در قفس طلایی. چگونه؟ با این تصور که امام رو اگر از مدینه جدا کنه، امام رو در مدینه شناخته شده است، اگر امام رو از مدینه جدا کنه تا بیاد امام تا خراسان و اینجا بخواد شناخته بشه، مأمون امام رضا رو به شهادت میرسونه. فقط میتونه به این ترتیب با نام ولایت عهدی امضایی از اهل بیت برای حکومت خودش
بگیره. بله،
بله. در واقع نقشه خوبی به نظر می رسید. اما قرآن می فرماید و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. مأمون در نظر داشت که امام رضا رو از یارانش در مدینه جدا کنه، اما سفر هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا خراسان 6 ماه طول کشید و در طول این 6 ماه امام در بعضی از شهرها حتی 10 روز اقامت کردند و این باعث شد نه تنها امام ناشناخته نموند، بلکه جغرافیای تشیع به اندازه جغرافیای هجرت امام گسترش پیدا کرد. یعنی مردمی که باورشون نمیشد سر سفره امام رضا نشستن، از نزدیک امام رضا رو دیدن. لذا خاطرات بسیار قشنگی توی این مسیر هجرت شکل گرفته. من همینجا به دوستان جوانمون، اونهایی که اهل مطالعه هستن، توصیه میکنم حتما این خاطرات رو از دل کتابهای تاریخی خارج کنن. و این رو هم بگم که حضور امام رضا علیه السلام و مسیر حرکتشون از مدینه تا عراق مشخص هست. شهرهایی که در عراق امام سکونت داشتن مثل بصره، تا جنوب کشورمون اهواز، خرمشهر، نهر خیین، اینها هم مشخص
هست. متبرک شدن به قدوم حضرت.
اما از تقریبا میشه گفت از بعد از خرمشهر به بعد تا حوالی استان سمنان یک ابهام تاریخی وجود داره. اون هم از این جنس هست که عده‌ای معتقدن مأمون، این دیدگاه غالب هست به لحاظ تاریخی، که مأمون توصیه کرده بود امام را از قم عبور ندن، چون قم مرکز شیعیان بود، لذا امام را از شیراز بردن به سمت خراسان. اما مکانهایی را در قم متبرک به حضور امام رضا میدونن و چون ما در تاریخ سابقه دیگری به لحاظ تاریخی نداریم که نشان از سفر امام رضا علیه السلام به قم داشته باشه، بعضی به این دلیل معتقدن امام رضا از قم رفتن. اما همطور که گفتم نظر غالب مورخین بر اینه که امام رو از قم عبور ندادن به توصیه مأمون. هرچه هست تا استان سمنان دوستانی که به صورت زمینی سفر کردن به مشهد مقدس، گردنه آهوان، یه مقدار نفسگیر رانندگی برای راننده توی اون مسیر. اونجا همون جایی است که قصه زامن آهو اتفاق افتاده. کمی جلوتر میاییم ابتدای استان خراسان رضوی، دیگ‌های سنگی که نزدیک مشهد مقدس زیاد به چشم میخوره، یکی از روستاهایی است که از امام رضا و همراهانشون مردم توی این دیگ‌های سنگی پذیرایی که ظاهراً کوهی بود اون نزدیکی‌ها، که از سنگ اون کوه ظرف‌هایی می‌تراشیدن و در اون غذا درست می‌کردن. امام رضا علیه السلام دعا کردن در حق همه غذاهایی که تو این دیگ‌های سنگی تبخ میشه. معمولاً اونهایی هم که از این دیگ‌ها استفاده می‌کنن میگن که غذا خوشمزه‌تر میشه به برکت دعای امام رضا علیه السلام. قدمگاه هست، نیشابور هست، اتفاق بسیار قشنگی که توی نیشابور افتاد و اون حدیث سلسله الذهب که امام رضا علیه السلام اون رو در مقابل دیدگاه اهل سنت و تشیع انحرافی به عنوان خط بطلانی روی این دو دیدگاه گفتن، که حدیث در چند کلمه بیشتر نیست اما عالمی از معنا رو در دل خودش جا داده. بعد هم حضور امام رضا علیه السلام در خراسان که همراه خودش خاطرات قشنگی داره، مثل داستان نماز عید فطر امام رضا علیه السلام، داستان نماز باران امام رضا، داستان حضور دعبل خزائی شاعر اهل بیت در حضور امام رضا علیه السلام، که حالا با توجه به فراخور زمان نمیدونم اصلا چون ما رو از بحث قرآن و خانواده هم خارج میکنه اجازه داریم وارد این عرصه ها بشیم یا نه.
شاید بعد حتما برنامه‌ای داشته باشیم که کامل به طور پیوسته و کامل بهش بپردازیم. استاد اگه اجازه بفرمایید ما یه فاصله خیلی کوتاه بگیریم.
بله، خواهش می‌کنم.
یه سر اتاق فرمان بزنیم، یه بخش کوتاهی رو ببینیم. از امام رضا گفتیم، از امام رضا شنیدیم. چقدر خوبه که فضای برنامه امشب اونم متبرک شد و معطر شد به نام مبارک آقای امام رضا علیه السلام، همونطور که خیلی از شهرهای سرزمینمون هم متبرک شده بود به قدوم مبارک حضرت و هنوز کف که هنوزه، ولی نعمت ما هستند و خواهند بود. بخش کوتاهی رو ببینیم و برمیگردیم، بحثمون ادامه خواهد داشت.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران، در این بیابان اسیرم و ما تو حیران، بانگ نجاتی آب حیاتی، منم و قوقای توفان، محو تماشایت زیبایی، محو تماشایت زیبایی، عالم عالم مصطفایی، به درد جانم تو دوایی.
یار زمولا مولا مولا، یار زمولا مولا مولا، یار زمولا مولا مولا مولا.
هوای چشمم شده دوباره بارانی، نگفتم اما راز دلم را میدانی، شمس و شموسی انس نفوسی، سایه امن یزدانی، برا ستانت لبهای ما، برا ستانت لبهای ما، نام تو آید از نای ما، گرم از ولایت دلهای ما.
خیلی ممنون از اینکه همچنان کنارمون هستید و بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید. تقریبا دیگه میشه گفت شمارش معکوس برای برگزاری جشن بزرگ میلاد آقای امام رضا علیه السلام هم آغاز شده. خیلی از شهرهای ایران هم به هر حال به استقبال این جشن رفتن، نه فقط ایران، در خیلی از نقاط دنیا. وقتی ما نگاه میکنیم شیعیان و به ویژه شیعیان اثنی‌عشری و 12 امامی که به طور خاص و ویژه هم ارادت با آقای امام رضا علیه السلام دارن، و خیلی هامون هم شنیدیم که حتی از اقصی نقاط دنیا کسانی بودند که حتی مسلمان نبودند، اما از رعوفی و مهربانی و کرامت مولامون شنیدن که اگر مثلا بیماری داشتن، اگر گره بزرگی تو زندگیشون بوده، حتی تماس گرفتن با شماره تلفنی که برای خود حرم مطهر هست، حرفاشونو زدن، درد دل کردن، یا اگر آشنایی در ایران داشتن گفتن پیام من رو برسون به اون امام رعوفی که میگید امام شما مسلمان ها و شیعیان هست، و جواب میده و حاجت روایی میکنه به اذن خداوند. این اعتقاد ما شیعیان هست که هر اتفاقی که میفته اون حاجتی که ما میگیریم و خواسته‌ای که از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم داریم به اذن الله هست که صورت میگیره. این پیام رو رسوندن به حضرت و جواب گرفتن. ما شیعیان چرا تو این روزا واقعا کوتاهی بکنیم؟ چرا تو این روزا حاجتامون رو نخواهیم؟ از گرفتاری هامون، از مشکلاتمون نگیم، از خواستمون، خواسته بزرگمون برای ظهور مولامون آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نگیم. هر چی این چند روز کمکاری بکنیم مقصر خودمون هستیم، چون این خانواده خانواده‌ای هستن که دست پرکرامت و پرکفایتشون بر همه ثابت شده و توان این رو دارن که خواسته های ما رو اگر با همه وجود باشه اذن خداوند به اجابت برسونن. خب من یه بار دیگه راههای ارتباطی رو مطرح بکنم. ان شاءالله در خلال برنامه ها از پیام هاتون هم استفاده میکنیم. همکاران خودمون هم زیرنویس کردن. 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست. 2098 938 776 8004 هم راه ارتباطی ما با شما از طریق فضاهای مجازی هست و شبکه های اجتماعی. از این طریق برامون پیام بفرستید، به خصوص پیام هایی که میتونه مرتبط باشه این یکی دو روز با میلاد خجسته آقای امام رضا علیه السلام. پیام های تبریکتون، دلنوشته هاتون خودتون و هر چیزی که دوست داشتید اگه الان در مشهد مقدس بودید با آقای امام رضا علیه السلام در میان بگذارید. برنامه امشبمون هم به هر حال مرتبط هست با همون مباحث قرآنی و کمی هم به هر حال زندگی آقای امام رضا علیه السلام که فضا رو معطر کردیم و متبرک کردیم به نام مبارک حضرت به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی که بحثمون رو ان شاء الله ادامه خواهیم داد با همراهی شما بینندگان خوبمون. استاد فخر روحانی، یکی از مسائلی که برای خیلی ها مطرح میشه اینه که ما در زندگیمون با همه عشق و علاقه و ارادتی که با به خاندان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین داریم و به هر حال ما خیلی از دستورات دینیمون رو احکاممون رو حالا بحث قرآنیش تو مباحث روایی ما هم از قرآن داریم میگیریم، هم از بحث روایت ها داریم کمک میگیریم، اون چیزایی که نقلی هستن رو. حالا بحث سر این هستش که خود ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین قرآن چقدر تو زندگیشون کاربرد داشته، اونهایی که دیگه ما میگیم واقعا متصل به علم الهی هستند، آیا این قرآن خوندن واقعا تاکید و توصیه است که برای ماست؟ اونها خیلی نیازی ندارن به اینها چون آشنان با این احکام، آشنا هستن با آیات قرآن، یا نه واقعا اونها هم این توز سیره زندگیشون بوده تلاوت قرآن و به حال حالا جلسات تفسیر یا هر اون چیزی که ما الان بیشتر داریم میبینیم؟
درسته، سوال خیلی خوبی کرده. این جایگاه قرآن در خاندان اهل بیت چگونه است؟ همونطور که میدونید ائمه اطهار هم خودشون توصیه میکردن به قرآن، تلاوت قرآن، و هم خودشون هم یعنی ما رو توصیه میکردن که تلاوت کنیم و خودشون هم اهل عمل بودن، لذا شب زنده‌داری می‌کردن با قرآن، روزهایشون رو با قرآن به سر می‌آوردن. جالبه بدونید در روز عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام کنار بدن حبیب ابن مظاهر حاضر شدن، عبارتی که در ستایش حبیب گفتن در ارتباط با تلاوت قرآن بود، لذا فرمودن لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليله واحده. به حبیب ابن مظاهر فرمودن تو اون شخصیت فاضلی هستی که در یک شب یک ختم قرآن رو میخوندی، یک ختم قرآن در یک شب، یعنی شب زنده داری میکردن با قرآن. همونطور که قرآن هم توصیه میکنه لیسو سوا امتن، لیسو سوا من اهل الكتاب امتن قائمتن یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، مساوی نیستن در میان امت خداوند کسانی که نیمه شبها رو با تلاوت آیات قرآن و با سجده و با عبادت به صبح میارن، با دیگرانی که شب رو آرام میخوابن و سر رو روی بالش آرام میگذارن، از عبادت بی خبر هستن. لذا خود ائمه اطهار هم سنت و سیرشون تلاوت قرآن بود، استفاده از قرآن بود. امام رضا علیه السلام میفرمودن من هر سه روز یک ختم قرآن میکنم و فرمودن میتونم هر شب یک ختم قرآن رو داشته باشم، اما چون اصرار دارم بر تدبر در آیات، به آیات نهی میرسم مکث میکنم، به آیاتی که امر در او هست مکث میکنم، تدبر میکنم، لذا هر سه روز یک ختم قرآن رو دارم. و توصیه هم میکردن که تلاوت قرآن رو با استفاده از تدبر و در معانیشون حتما داشته باشیم. همینطور امام رضا علیه السلام سنت و سیرشون در زندگی استفاده از آیات قرآن بود، به این معنا که کسی خدمت امام رضا علیه السلام اومد گفت خداوند به من فرزندان متعددی داده و از من گرفته، الان یک فرزند بیشتر ندارم، امام رضا فرمودن براش صدقه بده برای سلامتیش، اما فرمودن صدقه رو حتما بده با دست خود کودک به دست فقیر برسه. بعد برای این جمله شون یک استدلال قرآنی آوردن، فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه مثقالی از ذره کار خیری بکنه اثرش رو میبینه. یعنی اینکه دست کودک با صدقه ارتباط پیدا میکنه، در بعضی از روایات اومده اگه میخواییم برای سلامتی بیمارتون صدقه بدید حتما پول رو بدید بیمار دست بزنه و بعد بدید، یعنی این تعبیر دیگری از این آیه شریفه که اگر تفسیر امام رضا علیه السلام بر این آیه نبود همه فکر میکردن این آیه در رابطه با خیری است که فرد در قیامت نسبت به مثل عملش میبینه، اما امام میفرماید هر کس به اندازه مثقالی از ذره توی این دنیا کار خیر انجام در همین جا هم اثرش رو میبینه. باز در سیره و سنت امام رضا علیه السلام یه روش خیلی قشنگی نقل شده، فرمودن امام رضا علیه السلام هر غذایی که پیششون میگذاشتن حتما یک ظرف خالی هم طلب می‌کردند و تا ظرف خالی کنار سفره امام رضا نبود دست به غذا نمی‌بردند. چه کار می‌کردند با ظرف خالی؟ گل غذا رو می‌ریختن توی این ظرف خالی، یعنی اگر برنج باشه اون قسمت زعفرانیش، اگه خورش باشه اون بخش چرب و خوشمزه‌اش که ما بهش میگیم گل غذا، اون رو می‌ریختن توی ظرف خالی، بعد می‌فرمودن اینو بدین به فقیر. بخش مثل مشتهی غذا رو به فقیر می‌دادن. بعد این آیه شریفه رو تلاوت میکردن، میفرمودن فلق تهم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه. شما چه میدونی عقبه یکی از ایستگاه‌های قیامت چه ایستگاهیست؟ و اینجا قرآن نقل میکنه برای رهایی از این ایستگاه خطرناک عقبه خداوند دوتا راهکار میده، فک و رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، آزاد کردن بنده یا اطعام کردن در روز گرسنگی. فک رقبه آزاد کردن بنده الان دیگه وجود نداره، لذا الان بردهی وجود نداره که شما آزادش کنید، این مسئله منسوخ شده. امام رضا این آیه رو میخوندن میفرمودن خدا میداند که بسیاری از مردم نمیتونن بنده آزاد کنن، لذا راهکار دومی قرار داده و اون اطعام فقیر در روز گرسنگیه. در روزهایی که گرفتاری برای مردم پیش میاد، گرانی هست، همه دسترسیشون به مواد غذایی تنگ میشه، سخت میشه، هوا گرمه، همه تشنه هستن، آب دادن در این زمان، غذا دادن در این زمان، گذشتن، اطعام کردن، امام فرمود این یکی از راهکارهایی است که برای گذشتن از اون گردنه هولناک عقبه در قرآن توصیه شده. لذا امام رضا سنت خودشون بر این بود که پیوسته هر غذایی که در مقابلشون میگذاشتن با استناد به این آیه شریفه اون رو انفاق میکردن.
یعنی این انفاق دائمی بوده، بله. نه یه وقت باشه، بله. یه وقتی نباشه. آخه اصلا یه وقتایی ماها، حالا اینکه میگم ماها، بینندگان بزرگوارمون، یه وقت این صحبت من باعث سوء تعبیر نشه، بعضی از افراد اگر مشکلی پیش بیاد، بله. مثلا میگن یه انفاق کن،
بله.
یعنی فکر میکنن که حالا اگر مشکلی تو زندگی پیش اومد ما باید صدقه بدیم، اگر صرفا بیمار داشتیم صدقه بدیم، اگه گره‌ای تو کارمون افتاد مثلا یه قربانی انجام بدیم، گوشتشو بین حالا نیازمندان، بله. تقسیم بکنیم. یعنی منتظر این هستیم که اتفاق خدای نکره بد بیفته، بعد بیم حالا این کارو بکنیم. پس اینطور نیست، ما باید این انفاق و این صدقه رو دائمی داشته باشیم، بله. اگه میخوایم واقعی باشه، بله. و بشه تو زندگی نهادینه بشه.
همینطوره، قرآن میفرماد لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اونی که داره باید انفاق کنه، اونی که نداره هم باید انفاق
در
کنه
در وسع خودش،
بله، به اندازه وسع خودش. یعنی کسی هم داره کمک دریافت میکنه، باز او هم موظفه. پس بنابراین بله، مربوط به فصل و زمانهای ویژه نیست، همه مکلفه به انفاق هستیم و انفاق یه فرصتیه خدا به لحاظ مالی توی مال ما قرار داده. هم انفاق دلبستگی ما رو به دنیا کم میکنه، این اون چیزی که راجع به سختی جان کندن به ما گفته شده، اون چیزی که جان دادن رو سخت میکنه دلبستگی های ما. وقتی ما در حال حیات، در حال انتخاب، در حال اختیار بیایم انتخاب کنیم و از اموالمون، از دوست داشتنی هامون بدیم، قطعاً در لحظه‌ای که ازمون میگیرن آسان‌تر میتونیم بدیم. لذا کسایی که عادت کردن به انفاق کردن، مسیرها براشون آسان‌تر میشه. یکی دیگه از روایات تفسیری امام رضا علیه السلام این هست که امام رضا علیه السلام از هم نشینی بعضی از کلمات با هم دیگه استفاده معنای تفسیری میکردن. میفرمودن خدا چند کلمه رو در قرآن هم نشین با هم دیگه قرار داده. از این همنشینی فهمیده میشه که این معانی با هم مرتبطن. کجا؟ میفرماید خدا تو قرآن هر کجا اشاره به اقامه صلات کرده، پشت سرش ایتاء زکات رو هم آورده، اقیم الصلاه و آتوا الزکات. معلوم میشه اگر کسی فقط نماز بخونه، اهل انفاق نباشه، نمازش پذیرفته نیست. باز فرمودن جای دیگه خداوند راجع به محبت به پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر رو هم نشین با عبادت خودش دستور داده، لذا معلوم میشه که این دو در کنار همه. اگر کسی خدا رو عبادت کنه اما اهل نیکی به پدر و مادر نباشه، عبادتش پذیرفته نیست. و در پایان سوره علق از سوره عزائم قرآن می‌فرماید که هر کس خداوند دستور داد که سجده کن و به خدا نزدیک شو. امام رضا علیه السلام می‌فرماید از این مقاربت و همنشینی فهمیده میشه نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجده است. همینجا می‌خوام بگم که روایات تفسیری امام رضا علیه السلام بخش بسیار قشنگی از زندگی امام رضا است که اتفاقا کمتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته. توی مباحث کلامی احتجاجات امام رضا علیه السلام توجه مورخین رو جلب کرده و همینطور دانشمندان علم کلام خیلی روی اون جلسات احتجاج امام رضا علیه السلام کار کردن. اما به نظر میرسه روایات تفسیری امام رضا و اون بهره هایی که امام رضا علیه السلام به ما آموختن که از آیات قرآن ببریم هنوز جای خیلی زیادی برای کار دانشمندان و پژوهشگران داره.
بسیار عالی. استاد اگر اجازه بفرمایید من یکی دو تا از فیدبک‌های بینندگانمون رو هم بخونم.
بله،
بعد انشالله بحثمون رو ادامه بدیم. بیننده بزرگوارمون سرکار خانم فروتن از فنلاند برامون این پیام رو فرستادن، گفتن بگذار که در بند تو باشم من آهوی از بند رهایم ملا. در ادامه هم گفتن میلاد خجسته آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو پیشاپیش تبریک میگم. التماس دعا دارم از همه بینندگان خوبی که در مشهد هستن. ما هم التماس دعا داریم از همه بینندگان خوبی که این فرصت زیارت خاص و ویژه در این ایام خوب قسمتشون شده که بتونن به هر حال مشرف بشن. ان شاءالله که برای ما هم دعا بکنید. بیننده بزرگوار دیگه‌ای هم با نام شریف مریم از هلند این پیام رو فرستادن، گفتن که امام مهربانم هنوز قسمتم نشده که به شهر شما بیایم. خواستم در این روزها از شما این است که مرا هم بطلبید تا بتوانم به پابوس شما بیایم و برای اولین بار از نزدیک ذریح زیبای شما را ببینم. خیلی ممنون، آرزوی قشنگ این روزها. به هر حال هر کس آرزویی داره و امیدوار هستیم که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هم به طلب شما بینندگان خوبمون رو، به خصوص اون عزیزانی که خارج از ایران هستند و یه مقدارش از شرایط اومدن به ایران براشون سخت‌تر بوده، به هر حال بوده مسیر هم هست، شرایط هم خاص‌تره، ممکنه از نظر زمان به هر حال زمان کاری اونها با زمان کاری ایران خیلی نتونن وقتشون رو هماهنگ کنن. در هر صورت نشده که براشون هنوز این فرصت پیش نیومده. بینندگان خوبی هم داریم که در همین ایران هستن و اون عزیزان هم هنوز شاید براشون این شرایط مهیا نشده، به هر دلیلی، شاید حالا کهولت سن دارن، فضایی بوده تو زندگیشون، شرایطی پیش اومده که نتونستن برن. انشالله که خود آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام این روزها همه اونهایی رو که آرزوی زیارت دارن بطلبن. حالا این طلبیدن قرار نیست خیلی سریع همین روزا اتفاق بیفته، که اگر بیفته چه بهتر، ولی هر چقدر هم که زمان ببره اگر واقعا عاشق دیدار یک کسی باشیم این روزها هم سپری کردنش گرچه سخته ولی وقتی به خواستمون میرسیم خیلی زیبا هست. اگر اجازه بدیم ما یه بخش کوتاه رو هم به اتفاق شما بینندگان خوبمون ببینیم و برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. سوالاتی هم هست از طرف شما بینندگان که انشاءالله اونها رو هم خواهیم خوند.
امام زامل آهوی گو کرده راه یار زا غرقه بحر گناه یا رضا جان روسیاه روسیاه یا رضا بی پناهم بی پناه یا رضا جان. آمدم بر درگهت ای شاه توست مهربان یار رعوف آفتاب بی غروب روشنی هر نگاه ای پناه ای غریب آشنا بارش مهر خدا شمسی و مهرت چما یا رضا گاهی نگاهی ای مهر هشتو سر نهادم بر در تو آمدم شکرت خدایا بر نخیزم از ره تو تا مرا با خود بری تو ای تو مقصد ای تو مقصود با تو ام من در دو دنیا هر رواقت چون بهشت و درگه تو عرش اعلا از مهر خود دورم مکن بی تاب و رنجورم مکن به مادرت زهرا.
از مهر خود دورم نکن، بی تو برن جورم نکن، به مادرت زهرا.
خب ممنون از اینکه همچنان کنارمون هستید، با برنامه قرآن و خانواده همراه هستید. در شبکه جهانی ولایت 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق فضاهای مجازی شبکه‌های اجتماعی. استاد فخر روحانی یه سوالی بیننده بزرگواری برامون فرستادن. حالا سوالات دیگر ما معمولا بعضی از سوالات اینطوری هست که خود به خود در خلال صحبت‌ها پاسخ داده میشه، اما این سوال خیلی خاص هست. من اینو انتخاب کردم که اگر اجازه بفرمایید اینو بخونم. بیننده بزرگوارمون جناب آقای کریم از تهران این سوال رو مطرح کردن. گفتن با عرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتن. یکی از آشنایان ما با خانومی مذهبی دائما در تماسند و این خانوم با باز کردن قرآن و نگاه به ستارگان و استخاره از آینده کارها به ایشون خبر میدهند، به طوری که این آشنای ما هیچ کاری بدون مشورت این خانم مذهبی انجام نمیده و هر کاری میکنه میگه خانم فلانی گفتن که اینجور میشه و اینجور نمیشه. نظرتون رو در این باره لطفاً بگید. من که هرچی میگم این راه اهل بیت نیست، به من گوش نمیدن. ممنون و التماس دعا. این قضیه به هر حال قرآن و استخاره و ستارگان و اینجور چیزا یه خوره معمولاً مخلوط میشه با مباحث مذهبی و اعتقادات مردم.
درسته. حقیقت اینه که قرآن خودش به ما خبر داده که خبر از غیب کسی نداره جز اون کسی که خدا بپسنده. لذا هر کسی نمیتونه. غیب به معنای آینده نگری. نگاه کنید اون چیزی که این برادر بزرگوارمون از تهران فرمودن نشان میده که فرد حتی با استخاره دنبال آینده هست.
درسته. اینطور میشه و نمیشه آینده نگری.
استخاره راجب آینده چیزی نمیگه. استخاره به شما میگه که بین این دوتا کاری که هر دوش هم خیر هست، خیر کدوما بیشتره؟ گرفتین؟ دوتا به اصطلاح راه پیش روی من هست که هر دوش هم خیر هست. من نمیدونم خیر کدومش. آینده نگری نمی کنه، لذا نمیگه این در آینده اینطوری میشه لذا این کار رو بکن. نه، ما چنین چیزی در دیرمون نداریم. لذا بیان آینده نگری، غیب گویی با استخاره، با نگاه کردن به ستارگان واقعیت نداره. چنین چیزی ما نداریم. یه چیزی به نام تفعل به قرآن داریم. تفعل به قرآن استفاده از معانی قرآن هست برای کسانی که حالا دسترسی دارن به معنای اینکه دانششون در خصوص تفسیر آیات کتاب الهی تا سطح قابل قبولی هست. معمولا برای علما و شخصیت‌های اینطوری قابل فهم هست، اما نه به این معنا که هیچ کاری رو ما بدون نظر کردن و بدون تفعل به قرآن، بدون استخاره انجام ندیم. این اصلا راه خوبی نیست، به هیچ وجه توصیه نمیشه. قصه هم از این قرار هست که به ما گفتن در هر تردیدی اول به عقلتون مراجعه کنید، بعد مشورت بگیرید. اگر از این دو به نتیجه نرسیدید استخاره کنید.
با استخاره هم اینطور نیست که ما برای هر کاری آب خوردنمون بگیم استخاره بگیریم یا نه. سر یه دوراهی موندیم که حالا همه مشورتا رو کردیم، عقلمون به این چرسه حالا اون کار یا خوبه یا بده، ولی باز ما می‌خوایم به هر حال یه جور دیگه مطمئن‌تر بشیم، اینجا میایم حالا استخاره می‌گیریم.
لذا نمی‌شود کسی ادعا کنه که من به خصوص نگاه کردن به ستارگان، این بخشش خیلی معماگونه است، این برادرمون به اختصار بیان کردن مطلب رو. اما ما یک چیزی به نام علم نجوم در روایات داریم، نه اون نجوم اصطلاحی امروز، که همین قصه پیشگویی و آینده نگری هست و این از علومی هست که ملعونه در روایات. کسی که به سراغش میره به لحاظ مالی گفتن چنین افرادی فقیر میشن، کسانی که سراغش میرن و به خصوص کسانی هم که ادعا میکنن این علم رو دارن، با توجه به اینکه از علوم منسوخه، یعنی حالا فراتر از اینکه ملعونه و صحیح نیست و به اصطلاح در روایت به شدت نهی شده از کهانت و آینده نگری و این جنس علوم، با توجه به اینکه منسوخه، شمار کسانی که دسترسی به این دانش دارن بسیار اندکه و خیلی بعیده هر کسی که ادعا بکنه مثلا واقعا چیزی بدون راجع به این عرصه. لذا من به هیچ وجه مسیر رو همطور که برادر بزرگوارمون گفتن نمیپسندم و شایسته خانواده قرآنی نمیبینم.
استاد این بحث تفاعل به قرآن هم که فهمیدید نکته خیلی خوبی بود که بهش اشاره کرده، چون بعضی ها آدم های معتقدی هم هستن، یه کاری هم که میخوان بکنن خود به خود قرآن رو باز میکنن، بعد یه آیه رو میخونن، بعد میگن که ببین مثلا این این آیه در مورد این آدم گفته پس این آدم خوب نیست یا این کارو نکن، در حالی که ما واقعا به اون درجه نرسیدیم که بتونیم برداشت واقعی و دقیقی از آیات داشته باشیم. و اون تفاعلی که شما میفرمایید با این روش خیلی فرق داره. یعنی گاهن شاید شخص یک دیوان حافظ رو باز میکنه، یه فال حافظ میگیره، به زعم خودش هرچی برداشت میکنه، ولی ما آیات قرآن نمیتونیم به زعم خودمون برداشت کنیم و عمل کنیم،
به خصوص اینکه بخوایم بر اساس اون
عمل کنیم. بله بله.
و بگیم این آدم بده، این آدم خوبه،
شخصیت شناسی بله. کنیم باهاش.
چنین چیزی رو خدا نخواسته. خداوند برای آبروی مؤمن ارزش قائل هست. راوی میگه که برای طواف خانه خدا به اتفاق امام صادق علیه السلام تو مسجد الحرام بودیم، من نگاه کردم به خانه کعبه، انشالله خدا روزی همه آرزومندا بکنه، به خصوص این روزا که حجاجمون دارن آرام آرام حرکت میکنن به سمت خانه خدا. میگه من نگاهی کردم به خانه کعبه و ابهت این خانه چشم من رو گرفت. به امام صادق علیه السلام عرض کردم که یا ابن رسول الله چه ابهتی داره خانه خدا. امام صادق فرمودن بله، و ارزش مؤمن از خانه کعبه بیشتره. ما معمولا وقتی میخوایم مارک بزنیم به کسی، فراموش میکنیم که کسی که در پیشگاه خدا به عنوان مؤمن شناخته میشه، محبت اهل بیت در دلش هست، اقرار به وحدانیت خداوند در دل او هست، جایگاهش با کعبه برابری میکنه. بنابراین نمیشه با دلایل واهی مثل تفعل به قرآن یا قصه هایی از این جنس مارک زد. لذا خیلی مهمه و حساسه که انشاءالله حدود الهی رو در این خصوص، در خصوص رعایت حرمت و آبروی دیگران رعایت کنیم.
درست. خب در بین پیام هایی که برامون ارسال شده، برادر بزرگواری مولانا شریف حامد از اصفهان هم پیامی برای ما فرستادن که من عذرخواهی میکنم از اینکه نمیتونم پیامتون رو در برنامه بخونم چون مرتبط نیست با بحث امروز، من دعوت میکنم از شما که حتما برنامه کانون مهر رو که روزهای سه‌شنبه پخش میشه مشاهده بکنید، ان شاء الله سوالتون رو تو اون برنامه مطرح بکنید که کارشناس اون بتونه دقیق‌تر و چون مرتبط هم با همون موضوع هستش راهنماییتون بکنه، ان شاء الله که اون قصدنیتی هم که دارید به خوبی انجام بشه و خوشبخت هم باشید. آیه حامد استاد یه سوالی داریم، فرصتمون هم خیلی کوتاه هستش، من به خاطر همین خیلی سوالو سریع می‌پرسم. ببینید ما در بحث ولایت یکی از بحث‌های بسیار بحث برانگیز و چالشیمون هست، چون به حال ما آیات قرآن داریم در موضوع ولایت و از طرفی هم کسانی رو داریم که مخالف بحث ولایت هستن و حتی در بحث موضوع آقای امام رضا علیه السلام هم می‌بینیم ولایت میاد در جایگاه ولایت عهدی میشه، بعد با یه هیلو نیرنگی کلا رنگ و لعابشو دارن عوض می‌کنن. یه موضوعی که برای خانواده‌های به خصوص مذهبی و متدین مطرح میشه اینه که ما چطور بچه‌هامون اصلا با موضوع ولایت آشنا بکنیم، حالا از طریق آیات قرآن یا به هر روش‌های دیگه.
درسته. من نمیدونم چقدر زمان دارم.
تقریبا فکر می‌کنم هلوهوش 10 دقیقه یا 13 دقیقه.
بسیار خوب. خدمتتون عرض کنم که قرآن نقل می‌کنه وقتی داستان اصحاب کهف رو بیان می‌کنه برای ما، بعد می‌فرماید مردم بعدن که فهمیدن در اینجا آدم‌هایی بودن که 400 سال به خواب رفتن و بعد بیدار شدن در حالی که همه اساس تغییر کرده بود، مردمی که اومدن اون جایگاه رو دیدن گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، اینجا رو باید مسجد کنیم. چرا؟ چون یکی از آیات و نشانه های الهی اینجا اتفاق افتاده. یا مثلا در رابطه با اون تابوتی که در قصه اون پیامبر الهی قرآن نقل میکنه، نشان میده که بقایای شخصیت های دینی به عنوان جایگاه های ارزشمند هست. میخوام بگم که ما در قرآن عبارات متعددی از آیات داریم که استدلال میشه به اونها، بر این که رفتن و حضور در مکانهای شریف مثل حرم آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام و ائمه بزرگوار ما به عنوان مکان استجابت هست. قرآن نقل میکنه که مردم در زمان حضور امام پیامبر اکرم مورد عذاب قرار نمیگیرن و استغفار در محضر پیامبر اکرم، یعنی اگر پیامبر اکرم در حق گناهکاری استغفار کنه پذیرفته است. لذا ما وقتی میریم حرم آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام، بخش مهمی از زیارتنامه امام رضا علیه السلام استغفاره. لذا با این کلمات داریم اعلام میکنیم که در این مکان با استدلال قرآنی ما بر این هستیم که این مکان مورد عنایت خداوند هست. چرا؟ چون مکان حضور ولی خدا هست و استغفار در اینجا مهمه. چگونه بچه هامون رو با این فضا آشنا کنیم؟ به حمدالله فضاهای مشاهد مشرفه به اندازه کافی جذبه و عشق و ارادت بچه های ما رو برمی انگیزانه. بچه هایی که از کوچکی توی هیئت ها بزرگ میشن، توی مجالس اهل بیت حضور پیدا میکنن، توسل رو قدم به قدم تجربه میکنن. همین روزایی که بچه کوچیک شما که دانش آموز ابتدایی میره مدرسه میگه مامان من امروز امتحان دارم برام دعا کن، بهش میگی که مامان جان توسل کن. میگه توسل یعنی چی؟ بهش یاد میدی که در حد همون حاجتای کوچیک خودش دست به دامان اولیاء خدا بشه و از اونها کمک، وساطت اونها رو در خصوص، لذا بهش میگی که وقتی شما مطلبی رو میخوای به مدیر مدرسه بگی، میری به معلمت میگی، از او خواهش میکنی که با زبان خودش به خاطر آبرویی
یکی رو واسطه میکنی.
ما این کار رو بهش میگیم توسل، یعنی به زبان کودکانه به بچه‌مون میگیم. از همون قدم‌های کوتاه، از همون کودکی بچه‌هامون یاد میگیرن توسل در خانه اهل بیت رو، یاد میگیرن عرض ارادت کردن به محضر اهل بیت رو، و این انشاءالله شروعی میشه برای حضورشون تو مجالس اهل بیت. به حمدالله تو این مجالس هم که اتفاق هایی که میفته، پر رونق شدن پیوسته سال به سال این مجالس نشان میده که مردم دست خالی بر نمیگردن از محضر این خانواده. لذا شما میبینید مردم با همه عشق و ارادتشون تو مجالس اهل بیت حضور پیدا میکنن، مالشون رو هزینه میکنن. تو این هیئت ها بچه‌های ما تربیتشون شکل میگیره، تربیت دینیشون رو، کمک کردنشون به هم دیگه، تعاون و همکاریشون تو این فضاها. ایستگاه‌های صلواتی خیلی مؤثره توی تقویت حس محبت اهل بیت، و من امیدوارم خداوند به برکت دعاهایی که تو این مکانهای شریف میشه انشاءالله همه بچه ها رو از آسیبهای آخر الزمان حفظ کنه. و همینجا به همه زائرای آقا علی ابن مفرزا، چه اونهایی که از نزدیک میرن، چه اونهایی که از راه دور قلبشون رو اتصال میدن، گفتن بعد منزل نبود در سفر روحانی، از همشون میخوام هر وقت میخوان برای بچه های خودشون دعا کنن، همه جوانها رو مخاطب قرار بدن برای دعایشون، تعمیم در دعا داشته باشن. و از خدا بخوان محبت اهل بیت رو با دلهامون عجین کنه تا انشاءالله این محبت نگهدارنده ما باشه، مثل تقوا که تقوا نگهدارنده فرد هست. از خدا بخوان همه جوانهای شیعه رو انشاءالله در کنف حنایت خودش نگه داره و محبت اهل بیت رو انشاءالله در نسل و ذریه ما قرار بده.
الهی امین. استاد یه سوالی برامون اومده، یه قسمتی در مورد سیره آقا علی ابن مسرزا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اشاره فرمودید که به حال انفاق می‌کردن اون گل غذا رو، به حال از اون بهترین های داشتنی هاشون. بیننده بزرگوارم خانم مینا برامون این سوال رو مطرح کردن، گفتن که شما فرمودید که این انفاق باید دائمی باشه.
بله.
چطور میتونیم انفاق رو از اسراف و ولخرجی جدا کنیم؟
درسته، اتفاقا قرآن هم توصیه کرده به این مسئله که بگونه ای نباش که همه اون چه که داری رو بدی، و نه مثل کسی باش که دستش به گردنش آویخته است، یعنی اصلا اهل انفاق نیست. نکته خوبی هست، در انفاق هم مثل همه بخش های دیگر زندگی ما باید جانب اعتدال رو رعایت کنیم. در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت، و راه راست یعنی راه میانه، یعنی راه تعادل. این نکته خوبی است. اگر کسی همه اون چه که داره رو ببخشه به گونه ای که به خانواده، به بچه ها سخت بگذره، غلطه، چون دیدگاه نامناسبی رو توی خانواده ایجاد میکنه. اگر
زده میشن حتی افراد از این کمک کردن به دیگران.
شما اگر که از اون طرف باشه، یعنی بچه ها طعم انفاق رو هیچ وقت تو خانواده نچشیدن، فقط یاد گرفتن هر آنچه میخوان برای خودشون داشته باشن، این هم روحیه طمع و بخل ورزی رو ایجاد میکنه. لذا انفاق کردن در حد متعادل و در همه موقعیت ها انسان دیگران رو هم در نظر داشته باشه نکته بسیار خوبی است که در اون اشاره دوستمون هم نهفته است که باید جانب اعتدال درش رعایت بشه.
استاد ما شاید در مورد سیره آقا علی ابن مسرز علیه السلام صحبت کردیم و اینکه به هر قرآن در زندگی ایشون چقدر جایگاه داشت. اگه اجازه بفرمایید من خواهش بکنم در حد 2-3 دقیقه جنبندی رو بحث امشبمون داشته باشیم.
خواهش میکنم. امشب خدا بهمون توفیق داد در انتهای ترین روزهای دهه کرامت راجع به زندگی امام رضا علیه السلام خیلی خیلی مختصر یک دوری زدیم، راجع به جغرافی جغرافیای هجرت صحبت کردیم، دوستان عزیز جوانمون رو توصیه کردیم که خاطرات توی مسیر هجرت امام رضا علیه السلام رو مطالعه کنن که خاطرات خیلی قشنگی رقم خورده. در بخش بعدی به سیره امام رضا علیه السلام و قرآن اشاره کردیم که امام رضا علیه السلام ارتباط خودشون با قرآن به گونه‌ای بود که هر 3 روز یک بار یک ختم قرآن می‌خوندن. استفاده امام رضا علیه السلام از آیات قرآن چند مدل از روایات تفسیری امام رضا علیه السلام که خیلی خیلی اندک بود به اندازه زمانی که در اختیار داشتیم خدمت دوستان ارائه دادیم و کوشش کردیم به یکی دو تا سوالی که مخاطب به صورت زنده به برنامه ارسال کرده پاسخ بدیم.
خیلی ممنونم استاد از اینکه امشب هم کنارمون بودید. من بازم پیشاپیش تبریک میگم خدمت شما میلاد آقای امام رضا علیه السلام رو. خیلی ممنون از شما بینندگان خوب هم که کنارمون بودید. این روزا هوا هم خیلی نسبتاً گرم هست، حالا به هر حال گرما هم یه مقدار بعضی جاها بیشتره، بعضی جاها شدت و حدت بیشتری داره، بعضی جاها یه مقدار نسبتاً میشه گفت از شدت اون گرمای هوا شاید بعضی جاها کمتر شده و کاسته شده باشه. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید، به خصوص اگر تو این روزهای گرم قصد سفر دارید، حتی اگر خواستید به زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هم تشریف ببرید، بیشتر مراقب خودتون باشید که انشاءالله با تن سالم و با یک روحیه بشاش بتونید یک سفر زیارتی خوب رو پشت سر بگذارید و بتونید از فرصت‌هایی که دارید استفاده بکنید. استاد ما یه سوالی برامون اومده، اگر اجازه بدید من شما می‌خوام سوال موکول نکنم به برنامه آینده، این انتهای برنامه فرصت رو بذارم در اختیار بیننده خوبمون که این سوال رو شما پاسخ بدید. خواهر یا برادر بزرگوارم به نام شریف احمدی از دانمارک همین الان این سوال رو فرستادن، گفتن با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، بنده یک سوال داشتم که بعضی ها میگن در قرآن چیزی راجع به حجاب گفته نشده، این بسیار یک بحث خاصی است در این روزها، لطفا راجع به این موضوع هم کمی توضیح بدید با بیان سوره از قرآن.
بسیار عالی، من خدمت شما
چون فرصت بونم کردم خواهشام
چقدر زمان داریم؟
فکر میکنم کمتر از 3 دقیقه.
3 دقیقه. خب ما آیات 59 سوره احزاب و آیات 30 و 31 سوره نور رو در رابطه با بحث حجاب داریم. 30 و 31 سوره نور در حد 3 دقیقه عرض می‌کنم به دوست عزیزمون از دانمارک، حد حجاب رو در حد اقلش گفته. شما وقتی توی دانشگاه ثبت نام می‌کنی، مدرسه ای میرید، به شما میگن شما حد فاصل مثلا 10 تا 20 نمره قبولیه، 10 کف نمره قبولیه و 20
حداقل شرایط رو باید داشته باشی.
آیات 30 و 31 سوره نور حد اقل رو بیان میکنه.
بله، آیاتی که الان هم همکارم دارن نشون میدن.
و آیه 59 سوره احزاب حد اکثر هست. در 30 و 31 سوره نور خداوند ابتدا به مردان توصیه کرده در رابطه با حجاب، اینها خیلی حرف داره، و بعد به زنان توصیه کرده و کف حجاب هست، لذا خواسته که خودشون رو بپوشانند، نگاهشون رو حفظ کنن، به دیگران نگاه ناروا ندوزن و زمینه رو برای اینکه نگاه‌های ناروایی به سمت خودشون منعکس بشه هم از بین ببرن. در آیه 59 سوره احزاب سقف حجاب رو یعنی نمره 20 رو اعلام کرده، لذا می‌فرماید یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. سقف حجاب ویژه طبقه اشراف است، همسر پیغمبر، دختر پیغمبر و زنهای مؤمن، که خدا به اینها به صورت اکید و خاص توصیه کرده که با چادر خودشون رو بپوشنن و چادرشون به گونه شکیل باشه که یدنین علیهن من جلابیبهن، دو طرف چادر رو به هم نزدیک کنن و مراقبت کنن که نگاه‌های ناروایی اونها رو تهدید نکنه و امنیتشون رو به خطر نیندازه.
بسیار عالی. پس برای ما آیات قرآن هم پیرامون بله. موضوع حجاب داریم، حداقل ها و حد اکثر ها مشخص شده. بسیار خوب، خیلی ممنونم استاد از اینکه کنارمون بودید، استفاده کردیم. ممنونم از شما بیننده خوبمون هم که این سوالو فرستادید. به هر حال ما خواستیم این سوال دیگه موکول نشه برنامه‌های آتی. برای همه شما بینندگان خوبمونم آرزوی صحت و سلامت دارم، هر جایی که هستید باز هم تبریک میگم بهتون، این ایام خوب و خجسته رو التماس دعا هم دارم از طرف خودم، از طرف همه همکارانم و همه بینندگان خوبی که برامون پیام فرستادن، التماس دعا گفتن و خواستن، به خصوص از کسانی که در این روزها در مشهد مقدس هستن که نائب زیاره اونها هم باشن. خیلی ممنون از همراهیتون، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی، همه همکاران پرتلاشم هم در استودیو اتاق فرمان و همه کسانی که با تلاش و کوشششون این برنامه تقدیم شما شد. شما بینندگان خوبمون رو تا برنامه دیگه که انشالله عمری باقی باشه و باز هم در خدمتتون باشیم با این دعا به خدا میسپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر بحق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
اللهم صل على محمد.